حالا ببینیم حالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما عرض کردیم در مورد تجری از سه زاویه بحث میشه، یکی از زاویه اصولی بودن تجری، یکی به عنوان یه مسئله فقهی و دیگری هم به عنوان یک مسئله کلامی. حالا اگرچه در اصولی بودن یا نبودنش اختلافه، اما بالاخره این بحث مطرحه. که تجری آیا عقلن قوی هست و آیا مستتبع یک حرمت شرعی هست یا نه، این عنوان بحثه. یعنی بعد از آن که معلوم شد قبح عقلی تجری مسلمه و بعد از آن که معلوم شد قبح تجری از جنس قبح فاعلی است نه قبح فعلی، میخوایم ببینیم آیا چیزی که دارای قبح فاعلی است میتواند کاشف از حرمت شرعی فعلی باشد که به سبب اون تجری صورت میگیرد یا نه. صورت مسئله را دقیق ملاحظه بفرمایید. اصل بحث اینه اینجا. حالا قبح فاعلی رو هم ما گفتیم، وقتی میگیم قبح فاعلی یعنی این فاعل دارای سوء سریر است با توجه به اضافه ای که به این فعل پیدا کرده، یعنی اون حیث اضافه به فعل درش وجود داره. خب حالا این مسلمه که قبح فاعلی داره، کسی با قصد نوشیدن شرب با نوشیدن خمر که میداند نهی شده مایعی را می نوشد که از غذا خمر نیست، آبه. میخوام ببینیم قبح فاعلی در اینجا باعث میشه این آب خوردن حرام بشه یا نه، آیا مستتبع حرمت شرعی هست یا نه. دقت بکنید، این بحث از جهتی میتونه دلیل بر حرمت شرعی باشه. یعنی ما وقتی بحث فقهی تجری رو مطرح میکنیم، اگر کسی این ملازمه رو بپذیره، این استتباع را قبول بکنه بگه بله قبح فاعلی تجری کشف از حرمت شرعی تجری میکنه. خب این میتونه دلیل باشه برای حکم شرعی تجری در اون بحث فقهی، اما اینجا از منظر دیگری ما داریم بحث رو مطرح میکنیم. بحث همون بحثه، لکن اینجا ما اون حیث استتباع ملازمه رو که در علم اصول از اون سخن گفته میشه بهش توجه داریم. مرحوم آقای نائینی خب اینجا یه مطلبی دارن که البته این مطلب توسط ایشون در اون بحث کلامی مطرح شده که آیا اگر مثلا قبح فاعلی در جایی ثابت بشه حرمت شرعی به دنبالش ثابت بشه استحقاق عقوبت متجری هم لازمه یا نه؟ یعنی این استحقاق پیش میاد؟ قبح فاعلی مستلزم استحقاق عقوبت هست؟ این میشه مسئله کلامی. یه بحثم اینه قبح فاعلی دلیل بر حرمت شرعی هست یا نه؟ این میشه بحث فقهی. اینجا از منظر اصولی بهش نگاه میکنیم، آیا قبح فاعلی ملازمه دارد با حرمت شرعی یا نه؟ این بحث ببینید دو سه جا تکرار میشه، ولی در هر جایی در هر موضعی یک جهت مد نظره. این مطلب رو مرحوم آقای نائینی در بحث کلامیش گفتن، اما اینجا قابل طرحه. حالا اصل فرمایش محقق نائینی رو ما ذکر بکنیم ببینیم که ایشون اینجا چه می فرمایند. بله چیش؟ استحقاق عقوبت. چرا دیگه، حالا اونجا هم بحثه، حالا باید ببینیم آیا استحقاق عقوبت میاد یا نمیاد. جای انکار هم داره، اینجور نیست که قهری باشه. خب ببینید میخوام ببینیم این کاری که از متجری سر میزنه، این تجری، این مخالفت اعتقادیه با مولا در قالب یک عملی که مورد نهی مولا هم قرار نگرفته، این چنین استتباع و ملازمه ای داره؟ ایشون میفرماید که مسلماً دیروزم اشاره کردیم قطع و یقین موجب حسن قبح در اشیا نمیشه. حسن قبح در اشیا تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که در اونها وجود داره. صرف قطع و یقین پیدا کردن کسی باعث نمیشه چیزی را که حسن است قبیح بشه و چیزی را که قبیح است حسن بشه. قطع و یقین من که نمیتونه واقعیت رو تغییر بده. خب بعد از پذیرش این مطلب مسلم شد که اینجا قبح فعلی نیست، چون آب خوردن مفسده ای نداره، لکن قبح فاعلی گفتیم ثابت. حالا اگر کسی این آب را با قصد مخالفت با مولا بخورد، این معنای قبح فاعلیه. قبح فاعلی یعنی این آب را به قصد طغیان و مخالفت با مولا می نوشد، آیا این باعث میشه این آب خوردنی که در این قالب قرار گرفته شرعا حرام بشه یا نه؟ این پرسشی است که محقق نائینی به اون پاسخ میده. خب نه دیگه، اون قبحه. ببینید نه خیر، اون کاری که این داره میکنه از حیث فاعل قبیحه. میخوام ببینیم این قبح فاعلی موجب حرمت شرعی این عمل میشود یا نه. مرحوم نائینی عرض به حضور شما اینجا مسئله رو دو صورت کردن، دو فرض کردن. یکی این که بگیم دو فرض براش تصویر کرده، بگیم این عمل، این آب خوردن به همون ملاکی که نوشیدن خمر حرامه اینم حرام بشه، یعنی به ملاک اون موضوع واقعی. این اعتقاد داره این خمره، در حالی که خمر نیست، آبه، اما چون به قصد مخالفت میخورد بگیم این آب خوردن همون مفسده ای را پیدا میکند که خمر نوشیدن داشته. میفرماد این اصلا محاله، امکان نداره آب خوردن ولو به قصد مخالفت، ولو با قبح فاعلی، موجب بشه این فعل با همون ملاک حرام بشه. دلیلش چیه؟ چرا امکان نداره؟ میگه یستحیل. چرا محاله؟ برای اینکه میفرماید این از انقسامات لاحقه است، و چیزی که از انقسامات لاحقه و ثانویه است نمیتواند در رتبه قبل از حکم اخذ بشه. انقسامات اولیه و ثانویه رو کراراً شنیدی. منظور از انقسامات اولیه یعنی تقسیم امور به چیزهایی که متوقف بر صدور حکم نیست. مثلا انقسام صلات به صلات مع السوره و صلات من دون السوره. اگه ما بیایم بگیم نماز بر دو قسمه، یه قسم نماز با سوره است، یه قسم نماز بی سوره. این یه انقسامیه برای نماز، ولی این از انقسامات اولیه است، بدین معنا که این انقسام متوقف بر صدور حکم نیست. چه حکم باشد چه نباشد، میشه نماز رو تقسیم کرد به نماز با سوره و نماز بی سوره. اما یک سری انقسامات، انقسامات ثانویه است. در انقسامات ثانویه یعنی انقساماتی که متوقف بر صدور حکم، اول باید حکم صادر بشه بعد ما بتوانیم تقسیم کنیم. مثل صلات با قصد قربت و صلات بدون قصد قربت. قصد قربت یعنی قصد و امتثال الامر، و این بدین معناست که اول امری باید باشد تا قصد امتثال اون بشود. پس اگر نماز منقسم بشه به نماز با قصد امتثال امر و نماز بدون قصد امتثال امر، یا هر عملی، این از میشه از قبیل انقسامات ثانویه، چون متوقف بر امر و حکمه. وقتی میگه نماز با قصد امتثال امر و بدون اون، خب این معلومه اول باید امری باشد تا قصد امتثال اون معنا پیدا بکند. در انقسامات، اینو تو اصول فقه خوندید، در انقسامات اولیه اطلاق و تقیید راه داره، ممکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه دلیل اگر تکلیف صلاتی رو برای ما بیان کرد و قید سوره نیاورد، ما میتونیم از اطلاقش استفاده کنیم و بگیم سوره در نماز لازم نیست. پر این که میگیم مطلق آورده، نگفته اقیم الصلاه مع السوره، قیدی نیاورده. همطور که تقیید ممکنه، میتونه این رو مقید بکنه به قید مع السوره. یا نسبت به سایر قیود، قیود و اجزاء صلات همگی به غیر قصد قربت از راه اطلاق قابل استفادن، چون اطلاق و تقیید در انقسامات اولیه ممکنه. اما در مورد انقسامات ثانویه اصلا اطلاق ممکن نیست، چون تقیید ممکن نیست. یعنی مثلا شارع نمیتونه امر بکنه بگه سل به قصد القربه، چون نمیتواند بگوید، ما نمیتونیم از اطلاق سل نتیجه بگیریم در نماز قصد قربت معتبر نیست. چرا؟ چون صلات با قصد قربت و بدون قصد قربت از انقسامات ثانویه است، و چیزی که از انقسامات ثانویه باشه نمیتواند در موضوع دلیل اخذ بشه. اصلا شارع اگر بخواد با همون دستوری که اصل نماز را واجب میکنه قصد قربت رو هم بیان کنه، این اصلا غلطه، این دور لازم میاد، چون معناش اینه، میگه سل به قصد همین امری که من به تو دارم میکنم. قصد قربت معناش همینه دیگه، قصد القربه ای قصد الامر، قصد امتثال الامر. اصلا شارع میگه نمیتونه بگه سلم قصد القربه، نمیتونه قید قصد قربت را در این دستورش بگنجانه. چرا؟ چون این قید از قیود متوقف بر صدور حکم، یعنی اول باید دستور صادر بشه، اول بگه ایها الناس صلوا، بعد با یه دلیل دیگری مثلا قید قصد قربت را ذکر بکنه. با همین دلیل نمیتونه. لذا چون تقیید به قیودی که محصول انقسامات ثانویه است ممکن نیست، اطلاق هم در اونها ممکن نیست، یعنی اطلاق نداره نسبت به این قیود. هیچ کس نمیتونه بگه خب شارع که نگفته قصد قربت باشه، اونجایی که این دستور رو داده قصد قربت رو ذکر نکرده، پس معلوم میشه قصد قربت معتبر نیست. اصلا این راه نداره، چون تقییدش ممکن نبوده، چون آوردن غیب مقدور نبود، شارع مطلق آورده. چه بسا اگر ممکن بود این قید رو می آورد. بله، خب این توضیح کلی. بله، ایشون میگه اگه خاطرتون باشه همون تو اصول فقه هم این رو مطرح بود، می فرماید در چنین مواردی که قیود از طریق انقسامات ثانویه به دست میان، چنانچه شارع بخواد یا مولا بخواد این دسته از قیود را در موضوع دلیلش اخذ بکنه، باید از راه قانون دیگر و دستور دیگر اون رو بیان کنه که ایشون اسمشو میذاره متمم جعل. یعنی اول جعل وجوب صلات میکنه، بعد یه متمم میاره، میگه ایها الناس اون نمازی که من به شما گفتم بخوانید با قصد قربت بخوانید. اون دستور اول که وجوب نماز رو بیان کرده، دستور دومم داره قیدش رو بیان میکنه. قصد قربت از این دست قیود. بله، اگر مثلا سایر قیود بود هیچ مشکلی نبود، همون موقعی که داره دستور میده بگه سل مع الطهارت و الاستقبال و مع السوره، همه اینا رو بیاره، هیچ محذوری نداشت، چون اون قیود همه مربوط به انقسامات اولیه، لذا اطلاق و تقیید در اون ممکنه. بنابراین اگه ما اینجا ببینیم این قید نیامده، میگیم پس معلوم میشه معتبر. اما در مورد قصد قربت این چنین نیست، راهش فقط متمم جعل یا به تعبیر ایشون نتیجت و تقییده. میگه این تقیید نیست. نتیجت و تقیید چیه؟ یعنی همون کاری که تقیید میخواست بکنه، من اون نتیجه رو با این دستور دوم برای شما فراهم میکنم. اگه دستور دومی نبود، یا به تعبیر ایشون اطلاق مقامی نبود، اسمش میشه نتیجت الاطلاق. اگر فرض کنیم ما هرچی گشتیم، ببینید خود این دلیل نسبت به این قید خب چیزی ذکر نکرده، پس اطلاق لفظی اینجا ممکن نیست، چون نمیتونسته اگر مقید بود قیدش رو بیاره. اما یه اطلاق مقامی داریم، یعنی در این مقام خطابات شارع رو جستجو میکنیم، میبینیم جاهای دیگر هم این رو بیان نکرده، لذا یه اطلاق مقامی پدید میاد، ما از اون اطلاق مقامی کشف میکنیم عدم اعتبار این قید را، چون متمم جعلی در کار نیست. اونش میشه گوشته نتیجه تل اطلاق. خب حالا با توجه به این نکتهی که از ایشون بیان کردیم، ایشون میگه در ما نحن فیه نه اطلاقی وجود دارد و نه نتیجت الاطلاق. دقت بکنید، یعنی نتیجت التقیید. اطلاق که ممکن نیست، اطلاق لفظی اصلا مقدور نیست. چرا؟ میگه برای این که حسن و قبح از انقسامات ثانویه است، مثل انقسامات ثانویه است. چون اول باید شرع یه خطابی داشته باشه و چیزی رو حرام کرده باشه که با این حرمت مخالفت بشه تا قبح فاعلی پیدا بشه. قبح فاعلی کی پیدا میشه؟ چرا شما میگید این آب خوردن قبح فاعلی داره؟ چون شارع اول خمر را حرام کرده و این فاعل با اعتقاد به اون حرمت داره این عمل را مرتکب میشه. پس قبح فاعلی یا حسن فاعلی از قبیل انقسامات ثانویه یا لاحقه است، چون بعد از صدور حکم قابل انقسام به قبح و حسن فاعلی است. قبل از صدور حکم حسن قبح معنا نداره، چون حسن قبح فاعلی زائیده موافقت و مخالفت با دستور مولاست. خب اگر حسن قبح و حسن قبح فاعلی از قبیل انقسامات لاحق باشد، این معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه نمیتونه این حسن قبح فاعلی که خودش متأخر از حکمه کاشف از حکم باشه، این اصلا محاله. وجه استحاله چیه؟ وجه استحاله این است که حسن و قبح فاعلی زائیده حکم شرعی است. اول باید حرمت ثابت شده باشد، بعد حسن و قبح فاعلی پدید بیاد، پس میشه متأخر از حکم. اونگاه چگونه میخواهد خود این حسن و قبح متقدم شود بر حکم و کاشف از حکم باشه؟ این اصلا محاله. چیزی را که مقدم است، چیزی را که مؤخر است، محال ما مقدم قرار بدیم، بتوانیم مقدم قرار بدیم. این ادعای اول ایشون. بعد میگه چون از قبیل انقسامات ثانویه است، اطلاق درش راه نداره. وقتی اطلاق راه نداشت، تغییر هم دیگه ممکن نیست. بعد یه پله جلوتر میفرماید نتیجت الاطلاق یا نتیجت التغییر هم اینجا ممکن نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم از راه متمم جعل مثلا شارع این رو حرام کرده. نه نتیجت الاطلاق ممکنه، نه نتیجت التغییر. توضیح دادم نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر را، که به نام متمم جعل هم شناخته می شوند. چرا اینجا ممکن نیست؟ یعنی چرا اینجا وجود نداره؟ برای اینکه ما اینجا هیچ دلیلی که موجب نتیجت الاطلاق باشه نداریم، یا موجب نتیجت التغییر. بالاخره این موجب میخواد، بدون موجب که نمیشه که نتیجت، یعنی باید یه دلیل بیان شده باشه. بعضی جاها ما دلیل داریم، مثلا در مورد نماز در دار قصبی، اونجا خب از یک جهت این عمل حرامه، از یک جهت واجب. حالا اگه کسی وایساد در دار قصبی نماز خون، این نماز بدون تردید قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره چون بالاخره نمازه، اما قبح فاعلی داره. خب در مورد اینجا ایشون میگه ما متمم جعل داریم، این نماز باطله چون صلات مقید به عدم قبح فاعلی است، دلیل داریم. اما در ما نحن فیه ما دلیل نداریم. در ما نحن فیه ما هیچ جا دلیلی پیدا نکردیم که مثلا این امر مباح، این آب خوردن، این فعل مقید به عدم قبح فاعلی شده باشه. پس نه از راه اطلاق و نه از راه نتیجت الاطلاق یا متمم جعل ما نمیتوانیم از طریق حسن و قبح، از طریق قبح فاعلی این عمل بگیم این عمل شرعاً حرامه. یعنی چی؟ یعنی قبح فاعلی این آب خوردن مستلزم حرمت شرعی این آب خوردن نمیشه. این محصل فرمایش مرحوم نائی نیست. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 40 3:44. حالا باید ببینیم این فرمایش تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.